بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخدعت له الرقاب وخشعت له الأصوات وبجلت له القلوب من مخافتك. این وجه کریمش را حضرت در اینجا هم به جلال اون رو وصف فرمود، هم به عنوان اکرم وجود و به عنوان اعز وجود اون رو در نظر گرفت. اگر طبق بحث جلسات قبل این وجه الله را که وجه کریم حق نامیده شد اینو به عنوان صادر اول بگیریم که در مقام سیر عروجی خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم به این وجه الله ارتقاء وجودی پیدا می فرماید که با اون متحد می شود، وقت درسته که تمام اشیا همه وجه الله هن، از اون جنبه که در وجودشون به حق متعال پیوسته اند و ربط وجودی دارن، ولذا عقل اول هم وجه الله هست، عقول دیگر ملائکت الله هر کدام برای خودشون وجه الله می توانند مطرح بشوند. عقل کل وجه الله هست، نفس کل وجه الله هست، عقول جزئی بشری هم وجه الله هم، نفوس جزئیه همه افراد انسانی و همه موجودات عالم مثال، عالم طبیعت، عالم عقل همه وجه الله هم. منتها در بین این وجوه اونی که وجه الله بیواسطه هست همون صادر اول است که اون رو به عنوان مفرد آورد به جلال وجه کل کریم، اون رو بیواسطه به خود حق متعال اسناد می دهد که خطاب به حق عرض می دارد وجه تو، که این وجه تو در بین تمام وجوه اکرم الوجوه این وجه هست. این اکرم الوجوه در عبارت و اعز الوجوه نشون میدهد که هر شیئی در عالم وجه الله هست، به یک تعبیری هر شیئی در نظام هستی آیتی است از آیات الهی، ولذا در بین همه این وجه الله اون وجه مطلقی که به عنوان وجه ربک مطرح می شود اون وجه صادر اول هست که فوق عقل اوله، که این وجه اون وقت متصف می شود اکرم الوجوه هست، یعنی در بین تمام وجه ها و آیات این وجه به یک تعبیری از همه با کرامت تر است در اوصاف جمالیه، و هم اعز الوجوه است از همه عزیزتر است در اوصاف جلالیه. این وجه الله را هم متصف با اوصاف جلالیه می داند، هم متصف با اوصاف جمالی می داند. با اسم شریف اکرم و کریم به بخش جمال اون وجه اشاره کرد و با لفظ اعز و جلال به بخش جلال اون وجه اشاره فرمود. پس اینم یک نکته که تمام اشیا وجه الله هن، آیات الله هن، منتها اون که در بین اینها که همه هم وجه خوبن، هم جلال دارن، هم کریمانه هستن، در بین اینها کریمترین وجه ها اون وجه اول صادر اول است و عزیزترین وجه ها هم همون وجه اول صادر اول است. اون وقت این اکرم الوجوه که با کرامت ترین وجه هاست و اعز الوجوه که عزیزترین وجه هاست که اکرمیتش مربوط به بخش جمال هست و اعزیت مربوط به بخش جلال، اون وقت این رو می ستاییم. این وجه این چنینی الذی، اونیست که این الذی را الان صفت همون وجه کریم میگیریم. اون وجه کریمی که در بین وجه ها کریم ترین و عزیز ترین وجه هاست، اونیست که انت له الوجود، همه وجه ها در مقابل این وجه انت دارن. انا به این معنا که خارم، یعنی همه در محضر اون وجه هم، همه خاضع در پیشگاه اون وجه هم، همه رویشون رو به سوی او کردن. چه این که و خدعت له الرقاب، تمام گردنها همه در مقابل اون وجه اعظم الهی همه خاضع اند، هم انت دارن که شاید فناء در ذات همه اشیاء باشد در وجه الهی، و هم خضعت دارد و خشعت له الاسباد، که اینا اشارهای به فنای در صفات و افعال تمام اشیاء عالم می شود در اون وجه اطلاقی حق متعال، که هم همه گردنها در مقابل اون وجه خاضه هست، هم تمام اسوات در مقابل اون وجه خاشه است، و هم همه قلبها در مقابل اون وجه از مخافت و ترس الهی همه هم وجل و ترسانم. این مقام صادر اول. مرحوم جناب آقای قاضی قدس سرو این نحوه حرزی که الان به عرض مبارک رسوندیم، این مطلب را به یه گوشه ای از وجهش اشاره فرمودن که این وجه صادر اول باشد به نام حقیقت محمدیه، بعد هم دارای دو وصف جمال و جلال هم باشد، که این وجه به صفت کرامت و عزت در لفظ امام ستوده شد. این دو نوع اسماء جمالی و جلالی حق در این وجه الله تحقق دارد. منتها وقتی به لفظ وجوه می رسیم به همین نحو بیانی که الان یکی از وجوه معانی این جمله شریفه هست، معنا بفرمایید که نه تنها صادر اول وجه الله است، بلکه تمام اشیاء عالم هر کدامشون وجه الله هم به تعبیری آیت الهی هم، منتها این وجه الله و وجوه در بینشون یک وجهی است اطلاق دارد که تمام وجوه در مقابل اون وجه خاضعند و خاشعند. این یه مطلعی بود که راجع به این عبارت در دست داشتیم به عرض مبارک رسوندیم. در ادامه جمله دیگه مقداری باید با سرعت از جمله های دعا عبور کنیم، وگرنه شرح و بسط بخواهد پیدا کند خیلی طول میکشه. و به قوت کلتی به ها تمسک و سماع انتقع علی الارض الا به اذنک و تمسک و سماوات و الارض انتزولا، که این مجموعه جمله همین طوری که مرحوم آقای قاضی قدس سر رو هم فرمودن اشاره به اون آیه شریف قرآن است که ولئن زالتا، آیه 41 سوره مبارک فاطر، ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا، که حالا در پایان عبارتشون میفرمان که خوندن تمام آیه تا حلیما غفورا خالی از لطف نیست. این معلوم است که یکی از دستورات عملی است که مرحوم آقای قاضی و دیگران برای شاگرداشون همین آیه رو داشتن. شبیه اون چی که در مورد آیت الکرسی مطرح است که آیت الکرسی تا به هم فیها خالدون میرسه یا تا به هو العلی العظیم قبل از لا اکراه فی الدین منقطع میشه، که بعضی ها همون آیه اول که الله لا اله الا هو الحی القیوم که توش کلمه کرسی آمده است همین رو آیت الکرسی میدانن، از باب این که آیه ایست که در او لفظ کرسی آمده است، منتها این آیه را به این لفظ وصف نمودن و عنوان دادن، گفتن آیت الکرسی. بعضی هم فرمودن مهم نیست، گاهی شاید چند تا آیه قرآن را به یک اسم معروف کنن، مثل همینجا این آیه الله لا اله که 286 گویا میشه و آیه بعدیش که لا اکراه فی الدین هست و آیه بعدیش که الله ولی الذین آمنوست تا هم فیها خالدون، مجموع این سه تا آیه را تعبیر میکنن به آیت الکرسی. حالا اشکال نفرماین که چرا لفظ آیه کرسی آوردن، خب به جمع می آوردن، میفرمودن آیاتی که در اولین مثلا آیه از این آیات یا در یکی از این آیات به لفظ کرسی نام برده شده است، آیات الکرسی. این مهم نیست، این در لغت عرب به این اعتبار داره، مثل اطلاق آیه سخره بر سه آیه است. الان آیه سخره که مربوط به تسخیر است که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، که آیه 55 سوره مبارکه اعراف است، تا دو تا آیه بعد از او که آخر آیه سومش و هم محسنون میشه علی الظاهر. این سه تا آیه معروف است، با اینکه سه تا آیه است اما معروف است با آیه سخره، اشکال ندارد. اینا در اصطلاحات عرب مانعی نیست از اینکه گاهی بر چند تا آیه یک لفظ به عنوان مفرد اطلاق بشود، بگوین آیه سخره، چه اینکه در اونجا اطلاق میشود آیه کرسی. حالا غرض اینه که در این آیه شریفه ای که از آیه 41 سوره مبارک فاطر است تا اون انه کان حلیما غفورا، از مجموع این آیه امام علیه السلام در اینجا در دعا به اون آیه تمسک کرد. معمولا ادعیه از اهل بیت علیهم السلام طوری است که یا گاهی یک جمله ادعیه، گاهی یک کلمه در دعا، گاهی مجموع چند جمله در دعا، بالاخره مربوط به یه آیه از آیات قرآن است. چون به طور کلی روایات اهل بیت و ادعیه همه در حقیقت شرح آیات قرآن کریمن، ما نمیدونیم که با چجوری از آیات قرآن کریم استفاده کنیم. اینها رو که پیغمبر به عنوان مفسر قرآن کریم گذاشت که انی تارکم فیکم و ثقلینن، ولذا این مفسران میتوانن به ما یاد بدن و بیاموزن که ما چجوری از قرآن بهره برداری کنیم. خودشون هم هر چرا که میخواستن از طریق قرآن میگرفتن، چون قرآن علم ذاتی حق است که در مقام تنزل از ذات غیبیه الهیه در مقام انزال به این آیات تبدیل شد که اینها تنزل یافته اون قرآن است. درست اینی که الان در خدمت او هستیم بر او اطلاق قرآن میشه، اما بالاخره این انزال شده است، نازل شد. چیزی که نازل شد اصلی داره، همیشه اونی که نازل شده است از اصل خودش حکایت میکنه، ولذا اون اصل او علم ذاتی حق متعال است که در ذات الهی است، عین ذات خداست، از مرتبه ذات تنزل میکند در مقام سوق نفس ناطقه انسان کاملی مثل خاتم انبیا، تنزل مییابد تا اینکه به صورت الفاظی و عباراتی در میآید به مردم القا بشود تا مردم بتوانند از طریق این الفاظ و عبارات بتوانند بالا برند به اون قرآنی که علم ذاتی حق است، در مقام ذات حق است، به اون علم نائل بشوند. ولذا اینی که ما در محضر او هستیم قرآن انزال یافته است، نازل شده است، که در جای خودش جای بحثی که مراد از این انزال چه نحوه انزاله، ولذا نحوه استفاده از این قرآن را باید صاحب عصمت به ما یاد بده. الان میبینیم در جمله جمله این دعا همین جور اللهم انی اسالک به قوتک، اللهم انی اسالک به رحمتک، اینها هی آمده است، یعنی هی درخواست میکند به اسمی از اسما، بعد اون اسم را هم می ستاید، یعنی معنا می کند. که نوعی کسی بگه آقا رحمت یعنی چی؟ میگیم رحمت الذی وسعت کل شی. قوت یعنی چی؟ اینجا آمده قوت الذی بها تمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنک. قوت الهی یعنی اون وصف الهی که خدای متعال این وصف رو دارن، که این وصف او اقتضای او این است که به واسطه این وصفش آسمان رو نگه می‌دارد از این که بخواهد بر زمین واقع بشود. خب این الان علی ظاهر یه مقداری ظاهر مطلبش روشنه، اما اگر بگیم خب آسمان چیست، زمین چیست، بخواییم وارد این بحثای علمی هم بشویم، مگر آسمان یه سقف خاصی است که زمین احیانا این پایینه، مثل سقف این مسجد که پایه‌ای دارن، بعد باید اونچنان پایه‌های او رو محکم بسازن که احیانا این سقف روی این سطح مسجد نیفتد، این جوری است. با اینکه زمین هم کروی شکل است، تمام کرات هم کروی هم، در حقیقت همه کرات همه توی یک فضای غیر متناهی هم. یا متناهی، حالا یا بگیم این فضا متناهی است که از قدیم الایام میگفتن تناهی ابعاد، یا بگیم نه فضا غیر متناهی است و در این فضای غیر متناهی هم این همه کرات در او تعبیه شدند، من جمله از اون کرات کره زمین است و همچنین کرات دیگر. بعد حالا بیایم خودمون رو که در زمین ایستاده ایم به عنوان پایین فرض کنیم، اونهایی که بالای سر ما قرار گرفته اند رو به عنوان آسمان بدانیم، بعد این کراتی که در بالای سر ما هستند خدای متعال طوری اینها رو نگه بدارد که احیانا اونها از موطنشون حرکت نکنن، بر روی کره زمین نیفتن، با این کره تصادم پیدا نکنن، که بها تمسک السماء و سماء ان تقع علی الارض الا باذنک. اینجوری معنا کنیم که اینم یه حرفی است. به هر حال این همه کرات که در این فضای عجیب هستن باید هر کدام در یک مسیر خاصی حرکت بکنن تا احیانا تصادم پیش نیاد، وگرنه اگر هر کره از کرات به جای خودش بر مسیری که حرکت میکند درست حرکت نکند، نگه دارنده نداشته باشد، محرک نداشته باشد و حرکت او یه حرکت منظم از باب کلون فی فلک نیست بهون نباشد، خواهی کرات این همه پراکنده در سطح این فضای غیر متناهی یا متناهی همین جور در حال حرکتهای گوناگون باشند بدون اینکه هیچ ضابطه‌ای در این میان باشد، خب قطعا کرات به هم برخورد میکنن، و حال اینکه الان هیچ کره با کره دیگر برخورد نمیکنن، ولذا به تعبیر قرآن کریم کلون فی فلکن یسبحون، این کلون رو هم به صورت یک تنویندار آورد، هر یک، کلون هر یک فی فلکن یسبحون، که در فلک خودش در مدار خودش در حال سباحت هم، در حال شناگری هم. این معلوم می شود که طبق این آیه قرآن ما دیگه هیچی در نظام هستی ثابت نداریم، یک کره‌ای که در جای خودش ثابت باشد نیست، بالاخره تمام اینها تو یک فلکی که دارن در حال سباحت هم، یعنی در حال حرکت، شبیه سباحت ماهی ها و چیز که حرکت ماهی ها تو درون آب، که عرب از او تعبیر به تسبیح می کند سباحت، همین رو هم آورد در قرآن کریم راجع به تمام افلاک و تمام کرات به کار گرفت، که همه کره ها اینا در مدار خاص خودشون توی سباحت هم، یسبحون هم، یسبحون هم به صورت فعل مضارع تدریجی است، معلوم است حرکتی هم که دارن حرکت های تدریجی دارن به صورت یسبحون، نه به صورت حرکت های دفعی، و این حرکت تدریجیشون هم هر کدومشون در مدار خاص خودشون دارن میروند، که احیانا کره‌ای با کره دیگر برخورد نکنند، وگرنه اگر کره زمین با کره ما، با کره آفتاب، با کرات دیگر که مجموع 7 کره سیار به دور ستاره آفتاب که در فلک چهارم منظومه شمسی در حرکتند، اگر بنا باشه که اینها در مسیر خاص خودشون حرکت نکنن و هر یکی از کرات هر جوری که میشه همینجور بیفته توی فضا در حرکت باشه، قطعا کرات با هم برخورد خواهند کرد و حرکت کرات هم حرکت بسیار سریعی است، به خصوص 7 ستاره سیار فوق زمین که حالا مجموع این 7 و خود زمین را هم که یکی از این کرات متحرک است، منتها نه ذاتا نور دارد، نه نوری که میگیرد رو مثل آینه منعکس میکند شبیه عطارد و مشتری و زهره و ماه و امثال اینها، ولذا اینها همه در مدار خودشونن که اگر بخواهند در مدار خودشون نباشن تصادم پیش بیاد، شدت حرکت خیلی سریعه. الان تمام اینها ریاضیات شد، نمیشه اینها رو شما نفی کنید، اینا همه شده تبدیل به ریاضیات شد، منجمین قبل از اسلام بعد از اسلام همه اینو پی بردن، واقعیت است. اهل بیت علیهم السلام هم به این اسرارشون در روایات اشاره فرمودن، الان زمین، کره زمین در مدار خاص خودش که به دور خورشید میگردد در طی یک سال شمسی، یک دور این مدار رو به حرکت انتقالی دور میزنند، علاوه از این که شبان روز به دور خودش که 360 درجه محیط دایره است، این 360 درجه را در 24 ساعت زمانی طی میکند که در هر یک ساعت زمانی 4 درجه فلکی رو میره و در 24 ساعت 360 درجه به دور خودش میگرده، ضمن این تو مدار به دور آفتاب از مغرب به مشرق هم داره تقریبا در هر یک ثانیه 722 فرسخ راه میره، که قریب به 5000 کیلومتره، که هر فرسخی اگر 6 کیلومتر بشه 721 فرسخ یا 2 فرسخ ضرب در 6 بشود، قریب به 4300 هزار کیلومتر داره راه میره، حدود 4300-400 کیلومتر داره راه میره در هر یک ثانیه، هر یک ثانیه در هر یک دقیقه ضرب داره بر این میشه یک دقیقش، در بعض دوباره ضرب داره بر 60 تا بشیم در یک ساعت چقدر دار راه میره. اگه این کره احیانا در مسیر خاص خودش نباشد و در حرکتش به یکی از کراتی مثل کره ما
یا کره آفتاب به خصوص اگر برخورد کند که اون کره آتشین که اگر زمین با این فاصله مدار 150 میلیون کیلومتریه توی یک نصف قطر اگر بخواهد فاصلش بشه 148 میلیون کیلومتر 140 میلیون کیلومتر 7-8 میلیون کیلومتر بره به طرف آفتاب نزدیک بشه، تمام اون چه که در روی کره زمین هست از آبها و دریاها و اقیانوسها و همه چی تبخیر میشن، از بین میرن، هیچ موجود زنده ای باقی نمونه. حالا تا چه برسه بخواد این کره در مدار خودش نباشه و احیانا به سوی آفتاب حرکت کنه، هی قرب به سوی آفتاب، آفتابم اون کره آتشین کذایی که وقتی آوردن محاسبش کردن برای هر یک ثانیه 14 میلیون تن انرژی فقط به سوی زمین داره میده، 14 میلیون تن انرژی فقط داره به سوی زمین میده. حالا اگه زمین بخواد تو مدار خودش نباشد، اگر با او برخورد بکند یا حتی با او نزدیک بشه، نزدیک به او بشه به اندازه‌ای که 10 میلیون کیلومتر 5 میلیون کیلومتر بره تا از اون بهش برخورد نکنه، به طور کلی زمین ذوب میشه میره، اصلا چیزی از او باقی نمونه. خب کدوم قوت هست که دم به دم این همه رو در جای خودشون نگه میدارد؟ کلون فی فلکن یسفهون. اینا حالا باید یه علم خیلی هیئت در خدمتتون با بود، ببینید محاسبات حیوی رو چقدر دقیق که زمین نه حرکت وضعیه، شبان روزی او یک میکرون در او خطا پیش بیاد، نه در اون مدار حرکت خاصش از مغرب به مشرق که به حرکت انتقالی دارد به دور آفتاب میگردد، یک میکرون از مدار خودش خارج بشم، که اگر روز سال قبل مثلا امروز صبح شما با استرلاب طلوع آفتاب رو در افق گرفته باشید، دقیقا در همون نقطه‌ای طلوع کرده است که سال بعد امروز همین، سال قبل امروز همین و صدها سال قبل هر روز همین و از این به بعد هم همین، الا بسیار کم که به یک تعبیری درسته به محاسبات ریاضی در میاد، اما از جنبه محاسبای ظاهری دیگه نیاز به، یعنی انسان بهش توجهی ندارد، متنابه نیست. اینی که حالا انسان وقتی بیاد با این عظمت در پیشگاه الهی عرضه کند و به قوت کلتی بها تمسک السماء علی الارض الا باذنک، حالا این سما رو چی بگیریم؟ کل کرات آسمانی بگیریم که یه جوری با کره زمین در مدارش هماهنگ باشن که مبادا به هم برخورد بکنن؟ یا اینا همه رو بر اساس حرکت اولا بگیریم؟ اینی که یک نکته ای رو اینجا از جنبه علمی عرض میکنم، منتها بحثش مربوط به علم هیئت، و اون نکته اینه که در علم هیئت برز عزیزان از قبل اون مقداری که خوندیم رسوندیم، گفتیم که هم قبل از اسلام هم بعد از اسلام همه اتفاق نظر دارن که شما زمین رو ثابت فرض بکنید، گرچه زمین به حرکت وضعی و انتقالی واقعی در حرکته، اما شما زمین رو ثابت فرض بفرمایید برای درس، برای هیئت، برای مثلثات در سطح کره، بعد آسمانی ها را یعنی کرات بالای سر خودتون را متحرک ببینید از مشرق به سوی مغرب. همینی که همه مردم میگن آفتاب از مشرق طلوع کرده به سوی مغرب داره میره، ماه هم از مشرق طلوع میکرد به سوی مغرب میره، منتها این ماه که با آفتاب با هم دارن میروند، گاهی ماه آفتاب رو جلو میفته، گاهی ماه آفتاب رو عقب میفته، گاهی فاصلهشون کمه، گاهی فاصلهشون زیاده، شب اول چقدر، شب دوم چقدر، شب 28م 29م چقدر، احتمالاً روز شب 28م و روز 28م یا روز 29م یا شب 29م احیاناً ماه و با آفتاب در یک خط قرار میگیرن که نوعاً در کتابای در چیزای تقویمی مینویسن تقارن نیرین، آخر ماهای قمری 28م 29م اینا تغایر نیرین رو داری، بعد با همدیگر مقارن میشن، مجددن باز ماه از آفتاب عقب میفتد، شب اول طلوع میکند به صورت هلال، شب دوم بیشتر عقب میفته، شب سوم بیشتر عقب میفته و همینجور تا شب 28م 9م با هم مقارن میشن، مجددن باز تأخیر میفته از مشرق به مغرب. تمام ستاره ها هم همینجور دارن از مشرق به مغرب میروند. فرمودم شما زمین رو ثابت قرار بدهید، اون چرا که بالای سرتون هست به نام ستاره ها و کرات که هفتاش سیارن به چشم دیده میشوند و مابقی این هفتا همه ستاره های ثوابتن که اونها هم سیارن، منتها از بس که حرکتشون بطیء و کنده که اینجا آفتاب باید 25200 بار در مدار خودش دور بزنه، ستاره های ثوابت در مدار خودشون یک بار دور میزنن، اینجا آفتاب باید 70 بار به عنوان 70 سال 70 بار در مدار خودش دور بزنه، ستاره های ثوابت در مدار خودشون 1 درجه رو تقریبا طی میکنن. از بس که اونها حرکتشون کند است، بر اونها اسم ستاره های ثوابت را اطلاق کنیم، وگرنه هیچ ستاره ثابت نیست. کلون فی فلکن یسبحون. این آیه قرآن نشون میده که شما هیچ ستاره ثابتی پیدا نمیفرمایید. اگر در علم هیئت یا در کتابهای نجومی گفتن بعضی ها ثابتن بعضی ها سیارن، اینو بدون این مخالف با قرآن نیست، قرآن هم مخالف با اونها حرف نزده، قرآن به صورت یه اصل کلی آورد. اون آقایون هم از باب این که ستاره های ثوابت یعنی ستاره های خیلی کنده در حرکت که کعنهو مثل این که ثابتند، اینها بعد اینها رو آسمان بگیریم، حالا برگردیم این زمینی که ثابت است علی ظاهر ما روی سطح او وایستاده ایم بر اساس عنایت بفرمایید، اینا حرفا همه حساب شده علم هیئته، بر اساس این که زمین ثابت باشد یک، و بر اساس افق حسی، افق حسی سطح ظاهری زمین را که ماها در اون نقطه وایستاده ایم را به عنوان یک سطح مسطح در حد افق حسی، نه افق ترسی و نه افق حقیقی، اینا همه اصطلاحات علمی داره، این اندازه محاسبه میکنیم، بعد میگیم که خب پس اینجا زمین پایین، اونجا بالا، اونی که بالاست در اصطلاح عرب هر بالا را میگوین سما، هر پایین را میگوین ارض، و این ارضی هم که تازه ما در اینجاها هم میخونیم، این ارض را هم میتونیم ارض در اصطلاح قرآنی بگیریم، هم می توانیم عرض در اصطلاح علم هیئت بگیریم، اما تفاوت زمین در اصطلاح قرآن و روایات و زمین در اصطلاح علم شریف هیئت و نجوم تفاوتش چیه؟ اینا مربوط به دروس هیئت انشاءالله. که و به قوت کرد بارلاها، من به اون قوتت از تو مسئلت می کنم، الان همش آقا در حال مسئلت ها، اللهم انی اسالک به قوتک به جلال وجهک، بعد جمله بعدی به مشیتک، که کعنه تا اون آخر آقا جان چه میخوای این همه تو مسئلت میکنی، بارلاها من مسئلت میکنم از تو به اون اسمت به اون اسمت به اون اسمت، در آخر برز رسوندیم نتیجه این دعا اینه که بارلاها ما به تو در این همه اسمایت مسئلت میکنیم، درخواست میکنیم ان تسلی علی محمد و آل محمد. که الان معلوم میشه اگر در مقام بحث انسان کامل عرفانی بخواد بحث بشه، معلوم میشود اون اسم شریف عظیمی که اعظم و اعز و اجل و اکرم است به یک معنا، بازم در سیر سعودی نفس ناطقه ختمی مرتبت حضرت پیامبر اکرمه، هم در اینجا که گفتیم جلال وجه، این وجه هم پیامبر اکرمه، همینجا الان که میگیم و به قوته که در مقام اتم کسی که به تمام این اسماء الله تعلق ذاتی پیدا کرده است و بر اساس فقر ذاتی محض تحقق پیدا کرده و متخلق به این اسماء شده است، پیغمبر و آل پیغمبرن که انه. ما در این دعای شریف سماد از اول تا آخر داریم از خدای متعال مسئلت میکنیم، به همین پیغمبر مسئلت میکنیم که این پیغمبر اسم شریف عظیم الهی است، اسم شریف قوه الهی است، اسم شریف رحمت الهی است، اسم شریف وجه و کریم الهی است، تا اون در آخر از خود حق متعال به حق خود خاتم انبیا هی استدعا میکنیم و مسئلت میکنیم. خب حرفتون چی؟ این همه پیغمبر را به اسامی گوناگونی که این حقیقت به اون اسما متخلق شده است ما را میخوانید، برای چی میخوانید؟ میخوانیم که بر او و بر آل او درود بفرستد. معلومه که این صلوات بهترین نقطه تعالی نفس ناطقه انسانی است. یعنی اگر کسی میخواهد به بالاترین تعالی نفس ناطقه انسانیش برسد، این است که بتواند به حقیقت صلوات راه پیدا کند که اللهم صل علی محمد و آل محمد. همینه که در الهی نامه استادمون فرمودن الهی حق محمد و آل محمد بر ما عظیم است. این الهی نامه، این تکه الهی نامه، الهی حق محمد و آل محمد بر ما عظیم است، اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیگه از حق متعال درخواست میکنیم تو بر این آقا درود بفرست، ما از عهدش بر نمیاییم، ما از تو با این همه اسمایت که این پیغمبر، این آقا، این شخص، این نفس ناطقه انسانی، همینی که از پدر و مادر به دنیا آمده، همینی گفت منم مثل شما یه بشرم، همینی که گفت منم مثل شما میخورم، راه میرم، حرف میزنم، زن دارم، بچه دار میشم، مثل شما غذا میخورم، زندگی میکنم، همین آقا، این آقایی که به این عظمت رسیده است، ما دیگه از عهده تکریم و تعظیم عظمت او ما بر نمی آییم، از تو مسئلت می داریم که بر او تو درود بفرستی و از برکت این درودی که از تو درخواست کرده ایم بر آقا درود بفرستی. در ادامه داره که وغفر لی ذنوبی، گناه ما را هم ببخش. ما هم در کنف این حقیقت در محضرت تشرف داشته باشیم. ولذا به عرض سوندیم هر کسی هر راه عرفانی را میخواهد در پیش بگیرد، که به تعبیر عرفا من جمله امام رحمت الله علیه در مصباح الهدایه جای دیگر فرمودن ان الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، که راه رسیدن به خدا به عدد انفاس، در اینجا رو جمع نفس بگیریم یک، جمع نفس هم بگیریم دو، هر دو بچش میشه معنا کرد که هر نفسی که شخص میکشد به عدد هر نفسی راه به سوی خداست. چقدر یک نفر در طول عمرش چقدر نفس میکشه؟ اینقدر راه ها برای پیش خدا رفتن وجود داره به عدد نفس کشیدن ها. یا اگر انفاس رو جمع نفس بگیریم، یعنی به عدد نفس های عالم راه برای رفتن پیش خدا وجود دارد، اما ما میخواهیم همون راهی که پیغمبر و آل پیغمبر رفتن ما اینجا بخواهیم بریم. هر کی از کجا میره بره، کاری نداریم. اونها رو هم میگیم آقا بهترین راه این راهه. چرا؟ چون این راه راهی است که این وجه اکرم الوجوه، اعز الوجوه، اسم شریف عظیمه، اونم عظیم الاعز الاجل الاکرم الاعز الاجل. تشریف میارید، ما میخواییم آقا اینوری بریم، میل خودتون. گرچه هر کجا برون ولو نفهمن که باز داشتن از این مسیر میرفتن، اگر کسی به حق رسیده از همین مسیر داره میره، منتها یا توجه دارد یا ندارد. ما میگوییم آقا ما این مسیر میخواییم بریم. عرفان ما عرفان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. توحید ما توحید ولایی است، توحید ولایت پیغمبر و آل پیغمبر است. ما خدا رو یکی میشماریم. اون نحوهی که پیغمبر و آل پیغمبر خدا رو یکی میشمارن، ما توحیدمون توحید محمدی است. توحید یه لفظی است مصدر باب تفعیله. وحده یعنی یکی شمرد او را، وحده یعنی یکی شمرد، یوحدو یعنی یکی میشمارد. توحید مصدر یعنی یکی شمردن. شد هر کسی از راه برسد خدا را یکی بداند، اون میشود چی آقا؟ میشه موحد. هر کسی خدا را، آفریننده را، خالق را یکی بداند، یکی بشمارد، نه بیش از یکی، این آقا میشه چی آقا؟ موحد. میشه موحد. ولذا شیطان هم اوائلم برزسندیم، شیطان هم خدا را یکی میداند. پس باز چرا شیطان شده؟ ببینیم گیر او در کجاها افتاده که شیطان شده. معلوم مثل تو طریق بود، در راه بود، شیطنت او را انداختش. اگر یک کسی اصلا در طریق نبود که ربه نمی گفت، چقدر قرآن از شیطان نقل کرد ربه ربه می گوید. اما پس هر کسی از راه رسید خدای متعال را یکی شمارد، این میشه بعد توحید، میشه موحد. اما ما توحیدمون اینه، میگه آقا میگیم اون جوری که پیغمبر و آل پیغمبر خدا رو یکی میشمارن، ما اون طوری موحد هستیم. حالا ولو حالیمون نمیشه اونا چجوری توحید را درست میکنن، ولو حالیمون نشه، جمله ها رو میبینیم، از جمله ها سر در نمیاریم. ولذا خدای متعال به پیغمبر فرمود قول تو بگو هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ما میایم این ادعیه رو اینا رو میخونیم، ببینیم امام صادق، امام باقر، امیرالمؤمنین، ائمه دیگر، امام کاظم، اینها که در دعاهاشون خدای متعال را میخوانند چجور میخوانند، همون جور از اینا یاد بگیریم بخونیم. ولذا ما موحد علوی هستیم، ما موحد محمدی هستیم، ما موحد حسنی هستیم، ما موحد فاطمی هستیم. توحید ما توحیدی است که بر مسیر ولایت اهل بیت. یعنی آقا نمیدونم چجوری باید خدا رو یکی بشمارم که خدا یکی حقیقی در بیاد، یه وقتی در این یکی شمردن اشتباه نکنم. میگم آقا راه من اینه، خودم رو تحویل حضرت خاتم الاولیاء علی الاطلاق پیامبر اکرم و خاتم الانبیاء علی الاطلاق و خاتم الاولیاء علی الاطلاق میدهم. اون چه اونها فرموده اند همون را. دیگران اگر راه دیگری رفتن تختهشون نمی کنم. و طرق الالله و عدد انفاس خلائق. و لهو اسلم من فی السماوات و الارض یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اما ما میخواییم همون راهی که پیغمبر و آل پیغمبر رفتن این راه رو برویم. خب آقا چرا تأکید دارید اینجوری؟ دلیلش اینه چون اینها رو کامل یافته ایم، غیر از اینها را در این حد کمال مطلق نیافته ایم. دیگران هم کاملن اما به این رتبه از کمال نیافته ایم. اگر دارن سراسر عالم چه قبلن چه الان کسی در توحید در تمام حقایق کمالات انسانی از این ذوات مقدس بالاترن، تشریف بیارن معرفی بفرماین، ما اونها رو نگاه بکنیم، زندگیشون را، ظاهرشون را، باطنشون را، به این راحتی هم به دست هر مدعی نفس خودمون را واگذار نمی کنیم. اگر دیده ایم که کسی از این ذوات بالاتر بوده اند، عقل انسان میگوید هر کسی بالاتره چی آقا؟ خودتون را به اونی که بالاتر است تحویل بدهید. اما نیافتیم و نمییابید. بفرمایین هر کسی داره بیاره معرفی کنه ما ببینیم چه خبره. ولذا روایات ما در مورد حضرت بقیت الله هم چقدر روایات داریم که وقتی آقا ظهور میکنه حضرت عیسی مسیح که زنده هند هم ظاهر میشوند که او هم الان از غایبین است، او هم از آن الان از غایبین است. ما منتظر ظهور حضرت عیسی هم هستیم اما وقتی که تشریف میآورد جناب حضرت عیسی مسیح هم به آقا جان ما اقتدا میکند. نماز جماعت یکی از لطائفش اینه، هر امامی ولی معموم است. ولذا حتی در روایت داره که حضرت بقیت الله به آقا به تعبیر خودمون فرما میزنن، میگن آقا شما بفرمایید. حضرت عیسی مسیح عرضه میدارن که آقا جان ما در تحت ولایت شما هستیم، امامت مال شماست، من آمده ام تا در محضر شما به نماز جماعت بیستم. ما اینو میخواهیم. عیسی مسیح که از پیامبران اولوالعزم الهی است، در مقام ولایت در تحت ولایت حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریفه، که اینا همه در جای خودش بحث داره انشاءالله تا جلسات بعدی اگر توفیق تشرفش حاصل بشه. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح برحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج فرجا، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرا، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرا، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء كشفا، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخذعت له الرقاب وخشعت له الأسوار وبجلت له القلوب من مخافته، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه،
و تمسک السماوات والارض ان تزولا و به مشیت کلتی دان لها العالمون و به کلمت کلتی خلقت بها السماوات والارض و به حکمت کلتی صنعت بها العجائب و خلقت بها الظلمت و جعلتها لیلا و جعلت اللیل سکنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومسابه وغدرتها في السماء منازل فأحسنت تغديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحسيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرعا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي تور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب التور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينا ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سور وأقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه بلیم. ان شاء الله خدای متعال کمک بفرما مسلمان های مصر رو که این فرعون رو بتونن امروز غرقش کنن. و بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم و بمجدک الذی تجلیت به لموسی کلیمک علیه السلام فی طور سینا ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخير ولإسحاق سفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيم وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفه وليعقوب بشهادته وللمؤمنين بوعده وللداعين بأسمائك فعجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقه وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستغل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخدعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهون وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة اسغد الغصدق الذي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبتلعتك في صعيرة وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق سفيك في أمة عيسى عليه السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهم السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد
و انت بارک علی محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير حجتاتنو در نظر بگیری. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقي فاكفني مؤونة انسان سوء وجار سوء وغرين سوء وسلطان سوء انك على ما تشاء قدير فبكل شيء عليم. امين رب العالمين وانت على كل شيء قدير. يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. خدای مردم مصر، مسلمانای تونس، جاهای دیگر همه دست ظالمان گرفتارن. یا الله یا ذل جلال والإكرام یا ارحم الراحمین. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الاسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تعويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيره ان تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وانتقم لنا من عدونا واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة انسان سوء وجار سوء وسلطان سوء وقرين سوء ويوم سوء وساعة سوء فانت غولي ومن يكيدني وممن يبغي علي ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وقراباتي من المؤمنين والمؤمنات ظلما منك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين. اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعترته الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.